آل خدیر وجود نداره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیام شما نظر شماست.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های ارجمند سلام تقدیم میکنم. برنامه حقوق اساسی و بشری است که به میزبانی من شمیلا جاوید برایتان ارائه میگردد. در برنامه کنونی در مورد حق تعلیم و تربیه اطفال در افغانستان و تعهدات ملی و بین المللی در این زمینه بحث میشود و مهمان ما در استودیو باز محمد آموزگار، آمر تعلیم و تربیه دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار، شما را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. خب میشه آموزگار صاحب از تعهدات ملی و بین المللی در قبال تعلیم و تربیه اطفال در افغانستان برای ما و شنونده توضیح بدین که چگونه است؟
خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم سلام عرض میکنیم. خب تعلیم و تربیه از جمله نسل دوم حقوق بشر هست و نقش دولت در اینجا نقش ایجابی هست. ما دو نقش را برای دولت میتونیم به اصطلاح تعریف بکنیم. یکی نقش سلبیه که بیشتر مربوط نسل اول حقوق بشر میشه که در اونجا دولت کافیه که دخالت نکنه، مثل آزادی بیان. همی که دولت دخالت نکنه در اونجا مردم از حقوق بشری خود مستفید شده میتونه. و نقش دوم دولت که در نسل دوم حقوق بشر مطرح میشه نقش ایجابیه، یعنی ایجاب میکنه که دولت دخالت کنه. دولت باید دخالت کنه که مردم از حقوق خود برخوردار شوه. مثلا دولت مکلف هست که زمینه تحصیل و تعلیم و تربیه را برای شهروندان و کودکان مساعد بکنه. اگر دولت دخالت نکنه تعمیر ساخته نمیشه، معلم معاش داده نمیشه، مثلا زمینه تحصیل برای شهروندان مساعد نمیشه. پس اینجا نقش دولت ایجابی هست و دولت باید دخالت بکنه. خوشبختانه برای اینکه این دولت این مکلفیت های خود را بهش عمل بکنه و این نقشه های خود را در درون جامعه، در درون کشور به اصطلاح ایفا بکنه، یک سلسله ضمانت های قانونی هم در درون کشور وجود داره و هم در سطح بین المللی وجود داره که دولت افغانستان به او متعهد هست. مثلا در ماده 49 قانون اساسی کار اجباری را که سر اطفال تحمیل میشه ممنوع قرار داده و دولت را مکلف میسازه که زمینه تحصیل و تعلیم و تربیه را برای شهروندان خصوصا اطفال مساعد بکنه. در ماده 43 قانون اساسی مشخصا تعلیم را حق تمام اتباع افغانستان میدانه که در اونجا کودکان و اطفال هم جزی از اتباع افغانستان، جزی از شهروندای افغانستان محسوب میشه. پس بنابراین اینا حق داره که تا درجه لسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی یا خصوصی به صورت رایگان از طرف دولت اینا تحصیل بکنن. یعنی اینجا دولت مکلفه که زمینه تحصیل رایگانه برای شهروندان و خصوص کودکان مساعد بکنه تا درجه لسانس. و در ماده 54 قانون اساسی خانواده را مورد حمایت قرار میده و پروریش درست اطفال در اونجا مورد تاکید قرار میده. یعنی دولت مکلف هست که برای حمایت از خانواده ها و برای تربیت درست و سالم اطفال زمینه های آموزش و پروریش سالم در درون جامعه باید مهیا بکنه و تهیه بکنه. در سطح بین المللی هم در اسناد بین المللی حقوق بشر ضمانت های وجود داره. مثلا ما میتونیم از بند 4 ماده 8 میثاق حقوق مدنی سیاسی نام بگیریم که یک سند بین المللی هست، افغانستان موضوعیت زیر داره. در اونجا دولت مکلف هست که زمینه ای را مساعد بکنه که خانواده ها در آموزش اطفال خود در زمینه مسائل اخلاقی، مسائل به اصطلاح معتقدات و مذهبی ایشان به صورت آزادانه بتونن که اطفالشان را آموزش بدن. و همچنین در ماده 13 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی که باز هم یک سند بین المللی هست، حق آموزش را توسط دولت ها باید به رسمیت شناخته شود گفته و زمینه دسترسی شهروندان به خصوص اطفال و کودکان به حق تعلیم و تحصیلش باید مساعد بکن.
آموزگار صاحب، اگر لطف کرده بگوین که معیارهای اساسی تعلیم و تربیه سالم کدام است؟
ببینین که با توجه به ای که ضمانت های وجود داره، با توجه به ای که یک هزینه صرف تعلیم و تحصیل میشه، حالا این تعلیم و تحصیل باید برای رسیدن به یک هدف مشخص آموزشی انجام شود. مثلا در هدف آموزشی یا در هدف تعلیم و تربیه باید زمینه مساعد شود یا این تعلیم و تحصیل کمک بکنه که شخصیت انسانی اطفال و کودکان به صورت کامل نمو کنه و رشد بکنه و این تعلیم و تحصیل کمک بکنه که فرهنگ احترام به انسان ها، فرهنگ احترام به همدیگر باید ایجاد شود و تقویت بکند. حس نودوستی و صلح پروری را باید از درون مکتب ما به اطفال یاد بدیم، که اطفال در درون جامعه خانواده وقتی میره انسان ها و موجودات هم نوع خود را دوست داشته باشند، که به اونا احترام بگذارند. یک آموزش معیاری فرهنگ مدارا و همزیستی مسالمت آمیز و فرهنگ صلح پروری را در درون جامعه باید تقویت بکنم. یک آموزش معیاری یا تعلیم و تربیت سالم باید سبب شود که دوستی بین ملت ها، بین اقوام، بین نژاد ها، بین مذاهب تقویت شود و احترام به وجود بیاره. در کل تعلیم و تربیت سالم سبب شود که نسل سالمی که در درون مکاتب و مراکز آموزشی تربیت میشن به صورت سالم تربیت شوند. یک از معیارهای دیگه تربیت سالم اینه که اطفال که از درون مکاتب تربیت میشه وارد جامعه میشن، اینا پرسشگر هستن، در مورد هر چیز کورکورانه مقلدانه پیش نمیرن، بلکه با یک سلسله دلایل و استدلال خود را قانع میسازن. و مطابق معیارهای تربیت سالم اطفالی که در اونجا تربیت میشن یک همحسی متقابل خوبی دارن، یعنی مطابق همون اصل طلایی که چیزی که به خود میپسندی به دیگران هم بپسند، چیزی که به خود نمیپسندی به دیگران هم نپسند، یعنی با این روحیه در واقع تربیت میشن و رشد میکنن. و اطفالی که از طریق معیارهای تربیت سالم وارد جامعه میشن کمتر نژاد پرست هستن، انسانها را به خاطر انسان بودنش دوست دارن، نه به خاطر عقایدش، نه به خاطر از اینکه از قوم ما هست نیست، نه به خاطر از اینکه از کدام نژاد و ملت هست، نه به خاطر از اینکه به کدام زبان گپ میزنن و پیرو کدام دین هستن، به خاطر انسان بودنش دوست دارن. به اون خاطر من فکر میکنم که یک مرکز آموزشی، یک مکتب روی از این معیارها، روی از این اهداف برنامه‌های آموزشی خود را عیار بکنن که به این هدف دست پیدا بکنن، ما میتونیم بگیم که معیارهای تربیت سالم در اونجا وجود داره و محقق شده.
خب آموزگار صاحب، نظر به تحقیقات کمیسیون مستقل حقوق بشر، اکنون به چه تعداد اطفال مصروف فراگیری درس و تعلیم در افغانستان هستند؟
در اواخر یک گزارش را کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، امر رقمی که خدمت شما عرض کردین، نشر کرده و یک تحقیقات را انجام داده. این گزارش نشان میده که 38% اطفال به مکتب دسترسی ندارند و 42% زیر پسران تشکیل میده و 58% زیر دختران تشکیل میده. دلیل از اینکه به اصطلاح اطفال به مکتب نمیرند، عوامل مختلفی در اینجا دخیل هستند. ناامنی که در کشور فعلا حاکم هست یک عاملش، حاکمیت عرف و عنعنات ناپسند دلیل دیگیش هست، ای که بعضی از فامیل ها اجازه نمیدن به اطفالشان به مکتب برن، اینا کل از این عوامل دست به دست هم میده که سبب میشه که اطفال کمتر به مکتب تعلیم و تربیت دسترسی پیدا بکنن. و بعضی از خانواده ها استدلال میکنن، وقتی ازش پرسان بکنیم که چرا اطفال خود را به کارهای شاقه وادار کردین و به مکتب نمیفرستین، میگن که ما خب درآمدی نداریم، کسی نداریم که برای ما نانآور باشه، از خاطر اطفال میرن در روی سرک دست فروشی میکنن تا اینکه همو ضرورت های اولیه خانواده را تامین بکنن. اینا عوامل هستن که سبب میشه که اطفال به مکتب دسترسی پیدا نکنن.
خب آموزگار صاحب، شما قبلا در صحبت‌هایتان یاد کردیم که 38% اطفال از درس و تعلیم باز ماندن. خب این کار در زندگی آینده اطفال و در جامعه چی تأثیرات سو میگذاره؟
بله، ما زمانی که اطفال از تحصیل و تعلیم باز میمانه، متاسفانه تهدیدات بسیار ناگوار و پیامدهای بسیار ناگوار و تلخ در انتظار از اطفال قرار داره. یک از پیامدهای تلخ و منفی که این اطفال تهدید میکنه اینه که اطفال شکار باندای مافیایی و قاچاقچی میشن، به عنوان یک وسیله باندای مافیایی و قاچاقچی از اینا استفاده میکنن و شکار میشن، میرن به باند جذب میشن. تهدیدات دیگه ای که علیه اطفال وجود داره اینه که اینا جذب گروه های مسلح و نظامی میشه، حالان که مطابق معیارهای بین المللی، اسناد بین المللی حقوق بشر و قوانین افغانستان، جلب و جذب اطفال در نیروهای نظامی کاملا ممنوع هست و خلاف قوانین و اصول موازین حقوق بشر هست. تحقیقات نشان میده که از جمع 55700 نفر که با اونا مصاحبه صورت گرفته، 57 نفر از اینا شامل گروه های نظامی شده و این دلیلش است که از تحصیل و تعلیم اینا باز ماندن و رفتن جذب گروه های نظامی شدن. و از این مجموع 23% از اینا را با فشار فامیل گفته که ما فامیل ما سر ما فشار آورد، ما رفتیم جذب گروه های نظامی شدیم. 17% از اینا گفته که ما چون مشکلات اقتصادی داشتیم، از این خاطر ناناوری برای خانواده نداشتیم، از این خاطر ما رفتیم که از این طریق خانواده خود را تمویل بکنیم. و 14% دیگه از اینا گفته که ما چون شغل نداشتیم، نیاز به اشتغال داشتیم، به اون لحاظ رفتیم تونستیم جذب گروه های نظامی شدیم و 2% هم دلایل مذهبی را دلیل آوردن و 1% هم گفته که از جانب نیروهای مسلح سر ما فشار آورده شد تا ما در اینجا جذب شویم. پس بنابراین در کل از جمع 57 نفر 29 نفر از اینکه 50% از این را تشکیل میده مطابق گزارش کمیسیون از سوی نهادهای دولتی اینا جلب و جذب شده متاسفانه، که کاملا خلاف موازین حقوق بشر، خلاف قانون و خلاف اسناد بین المللی حقوق بشر هستند. و 14 نفر دیگه از اینا گفته که ما از سوی افراد خصوصی مسلح ما جلب و جذب شده، ما 14 نفر دیگه از اینا گفته که اصلا ما او کسایی که ما را به نیروهای نظامی جلب و جذب کرده اصلا ما نمیشناسیم. یعنی از جمله سایر تهدیداتی که علیه اطفالی که از تحصیل باز میمانند وجود داره، این 2-3 تهدید از جمله تهدیدات خیلی خطرناک و بعدی هست که تهدید میکنه اطفال و آینده اطفال به اصطلاح به مشکلات و چالش های فراوان مواجه میسازد که برای جامعه هم یک پیامد خیلی منفی و خطرناک در پی دارد.
خب بسیار زیاد تشکر آموزگار سر. سلام.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمون سیاد نظمیالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زرن گلکاری شد.
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 میخرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، با امید سلامتی و موفقیتتان می پردازیم به تقدیم برنامه این هفته در امتداد لحظه ها. در این برنامه در مورد جرگه های عنعنوی مردم افغانستان حرف می زنیم، این که جرگه چقدر پیشینه دارد و در جرگه چی رواج های نهفته است. با ما باشید. شنونده های عزیز، جرگه به اجتماعی از بزرگان و متنفذین اطلاق می شود که معمولاً برای منازعات داخلی، منطقوی و بین المللی تدویر یافته که مشکلات، کدورت‌ها، دشمنی‌ها و جنگ‌های قومی و فراقومی را به گونه‌های مختلف حل می سازد. افغانستان از زمان آریایی‌ها تا امروز مهد جرگه‌ها بوده و جرگه با استفاده از گرد همایی‌های مردمی در مقاطع مختلف تاریخی زمینه حل مشکلات و بحران‌ها را فراهم و در تحکیم روابط حسنه به تدبیر بزرگان قومی، علمای دین و نمایندگان اقشار مختلف جامعه نقش مؤثر ایفا نموده است. کامل مسعود، کارمند ریاست جرگه های وزارت اقوام و قبایل می گوید، جرگه عنعنوی در تمام افغانستان معمول است و پیشینه جرگه از بسیار قدیم میان مردم مروج می باشد.
جرگه عنعنوی که از در کل افغانستان است، اما در مناطق مختلف فرق میکند که بسیار برای منطقه ما و به خصوص در افغانستان مفید بودند. فعلا در افغانستان و